سلام، من پریس هستم از رادیو فردا و این پادکست قرار جایی باشه برای شنیدن سکوت‌هایی که به شکل‌های مختلفی تبدیل به صدا شدن. در اینجا قراره درباره تأثیرات طولانی مدت حجاب اجباری روی روان و ناخودآگاهمون صحبت کنیم. حتی میشه بهش گفت تروماهای حاصل از حجاب اجباری و مشتقاتش. سوال اینه که آیا وقتی به عنوان یک زن به یک کشور آزاد مهاجرت میکنیم دیگه همه چی حله؟ شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهای خیش، پس شیش تو را میبینم که گرفتی مرا در بر خویش. حدود یکی دو ماه پیش با سه تا از دوستام که خب دو تاشون نسبت به من سالهای بیشتریه که مهاجرت کردن و خارج از ایران زندگی میکنن و یه دوست غیر ایرانی رفتیم طرف مرکز شهر پراگ. خب خیلی وقتا به دلایل مختلفی آدم تو خیابون پلیس میبینه. مثلا این دفعه یه تجمعی قرار بود برگزار بشه که پلیس برای حفظ امنیت و آرامش فضا اونجا حضور داشت و قدم میزد. ماشینش هم اونجا پارک بود. این ترکیب بصری پلیس و ماشینش، مخصوصا اگه ماشین شبیه ون باشه، ناخودآگاه منو یاد گشت ارشاد میندازه. یعنی محاله من همچین ترکیبی رو ببینم و دستم طرف کله یا پایین لباسم نره که مثلا لباسم رو یه مقدار بکشم پایین تر. اتفاقا همون لحظه به دوستام گفتم، چون واقعا برام جالب بود که بدونم آیا همه همین حسو دارن یا فقط منم. طبیعیه که درکش برای دوست غیر ایرانی کمی سخت‌تره. این تفاوت زیستی، این کنتراست شدید بین ادراک ما از پلیس و ادراک زنی که در یک کشور آزاد زندگی کرده، باعث شد یاد دختری به نام جمره بیفتم. یک دوست اهل ترکیه که سال 2016 به عنوان فیلمساز به ایران سفر کرده بود. چون تجربه‌ای که جمره در نسبت با حجاب اجباری و خیلی چیزای دیگه اجباری به عنوان یک زنی که در کشوری آزاد زندگی میکنه براش رقم خورده بود، باید یه جا ثبت و شنیده میشد. خودم هم دلم میخواست بیشتر بدونم این موقعیت از دید یک زن غیر ایرانی چه شکلیه. سلام جمره، میشه اول خودتو معرفی کنی و بعد از اون اول ماجرا برامون بگی چی فکر میکردی درباره ایران و چی شد؟
Hi, my name is Cemre Yılmaz.
سلام. اسم من Cemre Yılmaz. من سال 2016 به واسطه حضورم توی یه جشنواره فیلم ایران رو دیدم. واقعا دلم میخواد یه سری از تجربیاتمو از این سفر باهاتون در میون بذارم. وقتی که دعوتنامه شرکت در کمپ استعدادهای جوان فیلمساز که جشنواره بین‌المللی فجر ترتیب داده بود رو دریافت کردم، حس‌های متفاوتی داشتم. از طرفی یه موقعیت خوبی بود که می‌خواستم تو شرکت کنم. از طرف دیگه تبعیض‌هایی که به عنوان یک فیلمساز زن در ایران وجود داشت. قبل از اینکه برم کلی هشدارهای مشابه از طرف آدم‌های مختلف اطرافم گرفتم. مراقب امنیتت باش، زیاد حرف نزن، جلب توجه نکن و از این حرفا. یادمه که چقدر ایران برای زنهای کشور من یک لولو خورخوره به نظر می رسید. حالا از اونجایی که زندگی محافظه‌کارانه رو بلد نبودم، طبیعتاً لباس مناسب اینو زندگی رو هم تو کمدم نداشتم. خلاصه تصمیم گرفتم برم یک خرید اختصاصی برای سفر به ایران بکنم. واقعیت اینه که اینجور لباسا تو کشور ما گرونن. در نتیجه محتویات چمدون من تبدیل شد به ترکیبی عجیب از لباسای زمستونی و تابستونی که داشتم. باید خلاقیت به خرج میدادم. طبیعتا ما هم یه نو شال داریم که گاهی استفاده میکنیم و میتونستم از اونا به عنوان روسری استفاده کنم. On the plane, as soon as we entered Iran, توی هواپیما به محض اینکه وارد آسمون ایران شدیم، مهماندار ازم خواست که روسری سر کنم. منم گفتم تا وقتی که بخوام از هواپیما خارج بشم مجبور نیستم این کارو بکنم. ظاهراً این واکنش من رفت روی مخ تعدادی از آقایونی که توی هواپیما بودن که خیلی هم آزاردهنده من رو نگاه میکردن. یادم وقتی تو صف انتظار دستشویی بودم، یه آقایی که به نظر میرسید ملا بود، برای اینکه چشمش به کله من نیفته یه جوری گردنش رو چرخونده بود که گفتم الان میشکنه. واقعا خندم گرفته بود. البته این مقاومت من عمر خیلی کوتاهی داشت، فقط تا قسمت چک کردن پاسپورت‌ها.
جمره، این مقاومتی که تو کردی هرچند کوتاه ولی واقعا ستودنیه و حتما میدونی که الان بیش از یک ساله که بعد از مرگ مهسا امینی زنان ایران دارن در برابر حجاب اجباری ایستادگی میکنن و در خیلی از موارد بهای سنگینی هم براش میپردازن. تفاوتی که در مورد تو وجود داشت این بود که تو میدونستی به کشور آزاد خودت برمیگردی و دوباره آزادیت رو خواهی داشت. آزادی که از قبل وجود داره، ولی زنان ایرانی دارن خشت به خشت خودشون این آزادی رو میسازن. ولی همین که این جزئیات از سال 2016 تا الان اینجوری تو ذهن تو نقش بسته، واقعا نشون دهنده اینه که حرف زور و اجبار چقدر به آدم فشار میاره. حتی اگه تمام عمر تجربهش کنی بازم عادی نمیشه. برای من هرگز عادی نشد. چون تو به واسطه سینما و اخیراً فضای مجازی میتونی به وضوح ببینی که زنها تو کشورهای دیگه چه آزادیایی دارن. اون بخش مربوط به دوست پسر تو تجربه هتل گرفتن هم فکر میکنم جالب باشه برامون بگی. قبلش من اینو اضافه کنم که قصه جمره برای ما چیز ناآشنایی نیست. من اینو میدونم. ما به عنوان یک فرد ایرانی، یا بهتره بگم به عنوان یک زن ایرانی، سالها اینا رو زندگی کردیم. ولی زاویه دید اونه که این بگیم سفرنامه فکر کنم جالب باشه. آره، این سفرنامه جمره میتونه به ما یادآوری کنه که زندگی محدود شده ما از بیرون چه شکلی به نظر میرسه و تأثیرش چقدر با ما میمونه.
خب من با دوست پسرم توی جشنواره شرکت کرده بودم. حالا ترکیه هم کشور کاملا ایدئالی بر لحاظ کیفیت برابری جنسیتی نیست، ولی اونجا ما معمولا اگه مراسمی باشه با هم توی یه اتاق میمونیم. البته از قبل میدونستیم تو ایران قرار نیست اینجوری باشه. وقتی میخواستیم روی پروژه مشترکمون کار کنیم مجبور بودیم تو فضای عمومی همدیگر رو ببینیم. روز اول فستیوال که میخواستن پلاک اسمامون رو بهمون بدن، مجید مجیدی پلاکا رو میداد. وقتی فیلمسازای ترک رو صدا میزدن منم رفتم روی استیج، چون انگلیسی دوست پسرم زیاد خوب نبود. پلاکو گرفتم، دستم رو بردم جلو که دست بدم، مثل همه موقعیت‌های این چنینی که تا اون روز داشتم. ولی دستم تو هوا موند. من راجب این یکی دیگه نمیدونستم واقعا. مجید مجیدی هم مونده بود چیکار کنه. دوربینا هم داشتن همه چیزو میگرفتن. واقعا فضا سنگین
بود.
وقتی استیج رو ترک کردم، فیلمسازهای جوون، هم دختر هم پسر، اومدن طرفم و با هم دست دادن و از شجاعتم قدردانی کردن. با اینکه این کنش من ناآگاهانه بود، باعث شد کلی دوست پیدا کنم. مجید مجیدی حتی موقع اختتامیه فستیوال هم، وقتی کارگردان ترکیه‌ای امین آلپر روی استیج رفت و جایزه‌شو بگیره، به زینب آتاکان تهیه کننده ترکیه‌ای که مثل خودش از اعضای داوری بود، هشدار داد که با امین آلپر دست نده که لابد تجربه بد خودش با من تکرار نشه. زینب نه تنها با امین دست داد، بلکه بغلش هم کرد و بهش تبریک گفت. و یادم بعد از اون فضای سنگین از دوستم پرسیدم که چجوری باید در انظار عمومی رفتار کنم. دوستم خندید و یه همچین چیزی گفت، مثل این که زنهای ایرانی هر روز صبح که بیدار میشن انگار روی صحنه تئاتر میرن و نقش زنی رو بازی میکنن که حکومت میخواد ببینه.
ولی جمره، الان بیش از یک ساله که زنان ایران دارن در مقابل همه این محدودیت‌ها ایستادگی می‌کنن و خبرش به گوش همه دنیا رسیده، از جمله خود تو. این ایستادگی البته سالها به شکل‌های مختلفی وجود داشته و یهویی هم شروع نشده، ولی این بار مصمم‌تر و منسجم‌تره.
الان همه میگن که زنان ایرانی دارن انقلاب خودشون رو رقم می‌زنن. اگرچه من شخصا معتقدم که زندگی در ایران برای یک زن هر روزش یک انقلاب بوده و هست.
جمره، واقعا ازت ممنونم که حاضر شدی این تصاویر و خاطرات نچندان خوشایند رو بعد از سالها دوباره مرور کنی. ممکنه اگر اینا لحظات خوش و بی دغدغه‌ای بود با این وضوح در ذهنت نمیموند. این دقیقا اون نقطه ایه که من در پادکست های دیگه بهش بیشتر میپردازم، یعنی این حجاب اجباری اگر خودش هم دیگه با ما نباشه، ترکش هاش گاهی سراغمون میاد.
برای همینه که من میگم مبارزه شما مبارزه ماست. پریس، میخوام ازت تشکر کنم که فرصت بیان این تجربه رو به من دادی.
Woman, life, freedom. فدا جانم یه روزی تا ببینی میهن آباد، شرف رو مادری با نام وطن یادمان داد.
ممنونم از تویی که به این پادکست گوش سپردی. این مجموعه پادکست قراره سکوت خیلی ها رو به گوش برسونه، حتی صدای سکوت تو رو. اگر دنبال گوش شنوا بودی تا صدات رو به گوش بقیه برسونی و از مواجهت با حجاب اجباری بگی، از طریق شناسه تلگرام و یا واتساپ رادیو فردا با ما در ارتباط باش. هر جای دنیا که هستی، روز یا شبت بخیر. همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو.